بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين شنيدت كتاب خدا دعای رو نقل میکنه که این دعا مربوط به یک انسانیست که سراپای وجود او توحید بود، تسلیم بود، عبادت بود، محبت بود و این دعا رو وجود مقدس حضرت حق مستجاب کرد. اما این دعا برای همه مردم عالم نبود. در متن دعا داره من الناس، خدایا من این درخواستم رو برای برخی از مردم میخوام. او آدم بخیلی نبود، علاقه داشت که این دعا در حق همه مردم عالم باشه، ولی میدونست که یه عده‌ای در این عالم انقدر احمقن که در عین تشنه بودن لب دریان دریغ میکنن آب بخورن. نسبت به خودشون بخیلن. وقتی میدونست که بخش اعظمی از مردم دنیا تا روز قیامت اونی رو که از خدا خواسته نمیخوان، به اختیار خودشون، به اراده خودشون، چرا باید دعا میکرد برای همه؟ این دعا اگه همگانی بود حکیمانه نبود. با معرفتی که او داشت، با علمی که او داشت، تا به این دعا برسم که در جزء 12 قرآن، چاره ای نیست جز این که با باید از خود قرآن مقدماتی رو به محضر مبارکتون عرضه بدارم. با این مقدمات حقیقت اون مطلب برای ما شیرین تر خواهد بود دریافتش. برامون لذت دو عالمو داره دریافتش. وقتی فهمیدیم چه خبر بوده در این دعا که در حق ما مستجاب شده این دعا، البته ایشون در دعاش گفته من الناس، نه خودش توضیح داده که منظورم از این من الناس کیان، نه پروردگار توضیح داده. بعدم دو کلمه در دعاش، یکی افعیده که پرگنجایش ترین ظرف در این عالمه، و یکی هم به جای لغت عشق و محبت و مودت و علاقه که هر چهارتاش هم لغت عربیه که خودش هم بلد بود، یکی از این چهار لغت رو به کار بگیره، محبت و عشق و علاقه و ارتباط و یه لغتی رو به کار گرفته که کتاب‌های لغت عرب معنی کردن به خاطر خواهی، یعنی اون اوج حال دل نسبت به اونی که دل باهاش باید پیوند بخوره، که وقتی در دلی این خاطرخواهی ظهور بکنه نسبت به اون محبوب، محبوبم تو دعا خدا نیست، کسی دیگه است، کسان دیگری هستن، این خاطرخواهی وقتی که ظهور بکنه انسان رو نسبت به هزینه شدنش در مقابل اون محبوب در هیچ زمینه این معطل نمیذاره. تو اون خاطرخواهی سر از پا نمیشناسند، تو اون خاطرخواهی تمام سلولای وجود میگه سر چه باشد که نثار قدم دوست کنم، این متاعیست که هر بی سر و پایی دارد، بالاترشو بگو، قویترشو بگو، که اصل من تو اون خاطر خواهی اون انسانی که دعا در حقش مستجاب شده، که بعدن میگم در حق شما مستجاب شده، گرچه دعا کننده بیان نکرده، خدام توضیح نداده، ولی پروردگار خودش به ما گفته که پیغمبر و اهل ذکر که امام باقر میفرماید نحن والله اهل الذکر، اینا معلم آیاتی هستن که براتون روشنی، از پیش خودتون معنایی رو تحمیل نکنید، مصداقی رو تحمیل نکنید، اونا باید برا ما بگن. که این دعا کننده تو ذهنش همه مردم که نبودن، عده‌ای بودن. اون عده کیان؟ در این زمینه شاید 5 روایت در معتبرترین کتابامون مثل تفسیر برهان، عیاشی، نور الصقلین میخونیم که میخونم براتون اگه زنده بمونم، که این دعا مستجاب شده در حق شماها. یه عده‌ای هم قبل از ما بودن که مردن، در حق اونا مستجاب شده. یه عده‌ای هم بعد ما میان، در حق اونا هم این دعا مستجابه. یعنی پرونده ما رو 4,000-5,000 سال قبل از بعثت پیغمبر خدا تنظیم کرده و امضا کرده و تمامه. ما فقط داریم اون پرونده رو ظهور میدیم. طرح ثابته، ما این طرح ثابت رو داریم از خودمون بروز میدیم. نمیدونم هم چه روزی به این اصل مطلب برسیم، اما اگه رسیدیم بازم حرف دیروز رو میزنم که مغرور نشیم، چون هیچ جای غرور نیست. اگر بناس حالتون بعد فهمیدن اون مطلب عوض بشه، که در دو آخر آیم خود اون مرد الهی میگه لعلهم یشکرون، فقط جای شکر که با همه وجود به پروردگار بگیم الحمدلله منت به ما گذاشتیم، شکر میکنیم. ما جا نداره باد تو دماغمون بیفته، چون همه چی مالی کسی دیگه است، دعا مال یکی دیگه است. محبوبها در اون دعا معلوم شده کیان، همه کارا رو خود خدا کرده. ما سر یه سفره حاضر آماده اومدیم، هیچیش مال ما نیست. چند هزار سال پیش خودش در این دعا ما رو در ذهن او تجلی داده، ما هیچ حرکتی نکردیم. یکی اومده آقایی کرده، یه دعا کرده، ما رو هم در نظر داشته، نه همه رو، دعا مستجاب شده. چون در اون روایات هم میگه انتم و نظراؤکم، شما و اونایی که مثل شما راه و روش شما رو دارن. بله، اگه حرکت مال خودمون بود، پرونده سازی مال خودمون بود، عقلش مال خودمون بود، دعاش مال خودمون بود، حالا اونجا هم جا نداشت باد تو دماغمون بیفته. حالا ممکن بود باد تو دماغمون بیفته بعد بگیم ما رو ببخش. جای شکره، نه جای غرور. خب ما به تناسب دعای اون انسان ملکوتی گفتیم یه چند آیه راجع به دعا بخونیم از قرآن. دعا یعنی چی؟ اولا دعا مربوط به مردم با معرفت. بی معرفت ها اهل دعا نیستن، چون بی معرفت های احساس کاذب دارن و تو همون احساس کاذبشون میچرخن که من پول دارم و بدن دارم و زیبایی دارم و کارخونه دارم و مغازه دارم و رفیق دارم و اصلا احساس فقر و نیاز نمی کنم که دستمو به گدایی دراز بکنم بگم یا رب من به رب احتیاجی ندارم. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. این احساس کاذبه، اما اهل معرفت، شما در قرآن مجید ببینید از آدم تا پیغمبر رو که بعضی جاها اسم میبره انبیا رو، بعضی جاها نه کلی میگه، تمامشون اهل دعا بودن. چرا؟ چون خود رو در همه شرایط گدا میدونستن، فقیر میدونستن. این احساس واقعی در اونها بود، نیاز به پروردگار در همه امور، در همه جهات. پولم داشتن و اهل دعا بودن، اهل نیمه شب بودن، اهل گریه بودن، داشتن. امام حسین علیه السلام مدینه کشاورزی آبادی داشت، باغ داشت، درخت داشت، کار میکردن، محصول میچیدن، میوبردن بازار میفروختن، پول میگرفتن، خرج زندگی میکردن، به مشکلداران کمک میکردن و همه کاری اقتصادیشونم وجود مبارک قمر بنی هاشم بود، ایشون کارا دستش بود. ولی همین امام حسین با داشتن پول، با داشتن باغ، با داشتن زن، اونم چه زنی، چه زنی، ایشون سه تا ازدواج کرد. اولیش مادر زین العابدین بود که همون شبی که زین العابدین به دنیا اومد سر زا مرد، تا او بود همسر دیگه ای نداشت. بعد با حضرت لیلا ازدواج کرد که یه پسر بیشتر خدا به لیلا نداد، علی اکبر، که لیلا جوان بود از دنیا رفت. بعد مرگ مادر علی اکبر یه مسیحی در مدینه یه روز اومد، مسیحی بود، ارمنی بود، همین جوری که از دور داشت می اومد سه نفر رو دید با همدیگه دارن میان، دو تاشون نسبت به یکیشون دنیای ادب و تواضع هم. همین ارمنی از دور که نگاه میکرد گفت عجب اینا قیافه دلنشینی دارن، عجب ادبی دارن، عجب وقاری دارن. به یکی گفتش که این ستا رو میشناسی؟ گو آره، ما اینا رو هر رو میبینیم. اون وسطی پدر امیر المؤمنین، دو طرفش حسن و حسین، مسیحی هم از اونایی بود که دعای اون مرد در حدش مستجاب شده بود. اومد جلو گو آقا سه تا دختر دارم، ارمنی هم مسیح، اما دخترام عجیب خوبن و پاک دامن، بیا یکیشو برای خودت بگی، دوتاشم برای این دوتا. خودش پیشنهاد کرد. حضرت فرمود عیبی نداره، اما تو و سه تا دخترت اول باید مسلمون شه. گوه هر چی بگی انجام میدم، هرچ دل وقتی در جا خاطر خوابشه شده دیگه، شده، دعا مستجاب شد، مسلمون شد. گفت برم به سه تا دخترم هم بگم. شانس اسمشه فکر نمی کنم. اون دعا مستجاب شده، پر این چهارتا رو گرفته، سه تا دختر و پدر رو. دختر کوچیکش شاید 17-18 سالش 20 سالش بود، اون رو به تناسب سن بزرگتره رو داد به امیرالمؤمنین، بعدی رو داد به حضرت مجتبی، که من خودم فکر میکنم قاسم و عبدالله از این دختر به دنیا اومدن. دختر سومی اسمش رباب بود، اونو داد به عبی عبدالله. این زنم خدا میدونه به کجا رسید از بزرگی و منزلت، و که حضرت ابی عبدالله میفرمودن هر خانه‌ای که فرزندی به نام رباب داره من اون خونه رو دوست دارم. خب یه همچین زنی هم ابی عبدالله داشت. باری که الله به رباب، عجب بچه ای خدا برشت. باری که رباب لذت دنیا و آخرت رو برد. این دعا در حق به هر کی مستجاب بشه لذت دنیا و آخرت رو میبره. طبع اون دعا اینه، طبعش. خیلی هم مورد احترام زین العابدین بود که سه روز بعد اربعین امام فرمان اکید دادن به زینب کبرا که یک نفر دیگه کربلا نمونه، آماده بشین برگردیم. عمه جان ما یه رو دیگه بمونیم همه اینا میمیرن. با این که فرمان اکید داد، همه رو که سوار کردن، روباب با یه دنیا ادب اومد پیش امام زمان. محرمش بود دیگه، زن باباش بود. نگفت فرزندم پسرم، گفت یبن رسول الله به من یکی اجازه میدیم بمونم؟ ابی عبدالله که ثروت ظاهری داره، زن و بچه بی نظیر داره، پدر مادر بی نظیر داره، جد و جده بی نظیر داره، علم بی نظیر داره، اما با همه وجود نسبت به پروردگار احساس فقر و نیاز و گدائی میکنه. ایها الناس انتم الفقراء و الی الله، شما بافتتون فقره. کسی که از نظر وجودی واجب نیست وجودش، ممکنه، یعنی مخلوق فقر، فقر محض، زن و بچه و باغ و کارخونه آدمو غنی و ثروتمند نمیکنه. فقر اون وقت این انسان با معرفت میاد مکه، قبل از این که وارد مسجد الحرام بشه در روایت حضرت حسین صورتشو میذاره به دیوار بیرون مسجد. خب مردم هم دارن میبیننش، او نه کاری به مردم نداره ببیننش یا نبیننش. به پروردگار میگه، خیلی عجیبه، خب حسین جان بعد تو ما چی بگیم؟ صورت میذاره و میگه یا محسن قد عطا کل موسی، صاحب خونه بنده بدی اومده. امتل محسن و عمل موسی فتجاوز ان قبیح ما اندی به جمیل ما اندک. خدا نیاره برای ما روزی رو که احساس کاذب استغنا بکنی، همیشه این ترس رو داشته باشی که پول این احساس رو به ما نده، وزارت و وکالت و ریاست و مرجعیت این احساس رو به ما نده که دیگه دارم و نیازی به گدایی ندارم. نه اینجور نیست. در هر موقعیتی هر کدامتون ای مردم دنیا هستید، از بزرگترین مرجع تا یه فردی که بیل دستشه تو ده داره زندگی میکنه، گدای محزین و گدا هیچی نیست. باید تو دماغتون نندازین که میرین جهنم، هیچی نیست. اگر بگین داریم، داراییتون مال خودتونه، مال کسی دیگه است، پیشتون امانته. شما کی هست؟ ما فرمودیم، شما غلط کردید که فرمودید. شما عرضم نمیتونین بکنین، چه برسه که فرمودین باشه. تمام ملائکه از این حرکات قدرتمندان عالم کلی خندشون میگیره. خندشون هم مال اینه که وقتی قدرتمندان عالم رو تو حرف زدن میبینن و تو ادبیاتشون میبینن، برای ملائکه بیشتر شبیه بازیگری های میمونا رو درخت نارگیله. اگر آخوندم هستیم، اخلاق اهل معرفت رو پیدا بکنیم. نیم ساعت مونده به مرگش، مرحوم آیت الله العظمای بروجردی چنان به گریه افتاد که دو سه تا دکتری که اون دو سه روز بیماریشون شب میخوابیدن پریدن تو اتاق و چه خبرتونه؟ من درد ندارم، من ناراحتی ندارم، نیم ساعت مونده بود به مرگش. گفتن آقا چری گریه میکنه؟ فرمود چیزی به رفتنم نمونده، نمیدونم جواب خدا رو چی بدم. اگه به من بگه چیکار کرد، دستم خالیه. این ادبه، این شناخت خیشه. محتاج و غنی بنده این خاک درند، آنان که غنی ترند محتاج ترند. این معنی دعاست که در دعا دعا کننده فقر خودشو درک میکنه، واقعا درک میکنه. کارمانی ما حتی این عزاداری ها، این گریه ها، خدا شاهد کارمانی، پیغمبر به حضرت زهرا گفت مردمی را می آورد که گریه بکنند، می آورد، نه ما مردم اومدیم. ما هیچ منتی به پیغمبر نداریم که بگیم اومدیم نشستیم و گریه کرد. خدا و پیغمبر به ما منت دارن که ما رو اووردن. ما گداییم در همه چه، ما واقعا گدای این گریه ایم. گریه کاربرد عجیبی برای ما داره، ولی یه عده احمقم اون مرد براشون دعا نکرد. چشمشو دارن، اشکشم دارن، اما این اشک تو چشم میمونه تا بخشکه و بعد این دوتو چشمو میدن به کرما و مارا و عقربای قبر. غیر چشم شماست که پیغمبر فرمود من با چشم گریان شما قیامت کار دارم. مار، عقرب، کرم مال چشمای دیگه است. ما گدای گدای محبت، گدای توحید، گدای نبوت، گدای امامت. اما دیروز هم به ذهن من نیومد، هم یادداشت نکرده بودم، باید خودم بگم دیروز رو با اون سخنرانی مستدل بسیار مهم که البته مال قرآن بود، ما هم جدایی کرده بودیم از قرآن. من غفلت کردم. دیروز من گفتم دعا یعنی گدایی از پروردگار، فقط هم باید در خونه خدا رفت، خوشش نمیاد آدم جای دیگه بره، ولی همین پروردگار در آیات قرآن قبول کرده و امرم کرده غیر قبول کردن که یه تعدادی هستن که اگر رفتی در خونه اونا به گدایی، در حقیقت اومدی در خونه خودم، چون اونا باب الله هم. این متن قرآنه. به درک وهابی ها نمی فهمن. اگر اونا مصداق اون دعا می شدن که اونا مثل شما می فهمیدن، دعا در حد اونا مستجاب نشد، شما توقع دارین که اینا مثل شما باشن. خود دعا در حد اونا نشد، چون اون دعا کننده می دونسته که اینا یه عمری احمقانه زندگی می کنن. تا میان کنار قبر پیغمبر توسل بکنید، حرام حرام، احمق، دریای مسائل قرآن مجید. کی به تو گفته حرام و حلال درست بکنی؟ قرآن مجید میگه حق فتوا دادن ندارید، قل الله یفتیکم، من باید فتوا بدم، شما کی هستین که حرام و حلال درست میکنین، یجوز و لا یجوز درست میکنین. عجیبه، قرآن جلوشون بازر روز و قرآنو نمیفهمن. خود خدا در قرآن داره. ای در خونه کسانی رفتید که هم مورد قبول پروردگارن و هم خدا امضا کرده رفتنتون و هم امر کرده برید در این خونه ها از طریق اونا مشکل دنیا و آخرتتون رو با من در میون بذارین، چون تو خودتون عیبایی هست که ممکنه دعاتون گیر کنه، به اونا بگین متوسل بشین، اونا دست براتون بلند کنن، تمام درهای رحمت هم به روتون باز. حالا در این زمینه سه تا آیه بشنم. چه جنایتی مرتکب شدن، اومدن به ناحق یه بچه 11-12 ساله رو با ترفن، با هیله، به قول قرآن با کی، فیکیدو لکه کی دا یوسفم، اینا از ارزشهای تو خبر نشن که علیهت نقشه میکشن. ولی خودشون نشستن این پارچه رو دوختن که یوسف احب و الا ابینا مننا، مثل این که بابای ما خیلی به این نظر داره، اینو از چش بابا دورش کنیم. بعد گفتن چیکارش کنیم، گفتن اقتلو، ببریم یه جای خلوت بکشیمش، یا نه بندازیمش توی چاه اونجا خودش میمیره. او بردنو قبل از انداختن کتک حسابی هم بهش زدنو انداختنش تو چاه، الگوه و فی غیابت الجب، بین 30 تا 40 سال پیغمبر خدا رو غرق در غم و گریه و حزن کردن. خیلی گناه گسترده. حالا که اومدن مصر رو جریان تموم شده و یوسف پیداش شده، این 10 تا برادر که خدا رو میشناختن، خدا در قرآن اونا رو اهل توحید معرفی میکنه، اومدن پیش پدر. این متن قرآن، قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، پدر ما گناهکاریم. نگفتن خدایا ما رو توبمونو قبول کن، گناهمونو ببخش، پروندمونو پاک کن. یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، ما ذنوبی داریم نه یه دونه گناه، و ما قبلا خطای بزرگی مرتکب شد. پیغمبر خدا چی گفت؟ گفت بی خود اومدین پیش من، خب برین در خونه خود خدا. یعقوب گفت سوف استغفر لکم، باشه چشم، من واسطه بشم، شفاعت بکنم، به پروردگار بگم شما رو بیامرز، این کارو میکنم. اما بدانید بچه‌های من ان ربی غفور رحیم، دلتون خوش باشه، خدایی که منو دارین میفرسین پیشش غفور رحیم. غفور صیغه مبالغه است، یعنی هر چی هم گناه دارین میامرزه، رحیمه یعنی کلیتا دست اونه، تمام درهای فضل و احسانشو به روتون باز میکنه. این توسل غلطه. آدم بره در خونه یا آبرودار پیش خدا، خدام امضا کرده در قرآن. این رفتن، این گدائی غلطه که من برم به یعقوب بگم گدام، گدای مغفرتم، خودم آبرو ندارم، تو آبرودار بگو کیسه ما رو پر کن، سیاهی پرونده ما رو پاک کن، تو بگو. این غلطه. خود پروردگار به پیغمبر میگه، میگه من برای این مردم مقام شفاعت و درخواست و گدائی برای اینا رو به تو میدم. فاعف عنهم، از اشتباهات امتت گذشت کن، امت ها یعنی شما ها، واستغفر لهم. حبیب من تو آبرو داری، تو شفاعت کن، به من بگو خدایا اینا رو بیامرز، منم میامرزم، من دعای تو رو مستجاب میکنم برای این گداها. خوشم میاد اینا گدایی میکنن، میان تو رو واسطه میکنن، میگن بگو ما رو بیامرز. این دو تا آیه، آیه سه ولو انهم ظلموا انفسهم، اگر اینایی که به خودشون ستم کردن، یعنی گناه کردن، معصیت کردن، خلوتای بدی داشتن، ولو انهم ظلموا انفسهم، تو آیه نمیگه جاء الله، مستقیما بیان پیش خودم، نه نیازی نی مستقیما بیان پیش خودم، اگه بیان ممکنه گیر داشته باشن جوابشون رو ندم. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک، اگه بیان پیش تو، پیشنن فاستغفر الله، روبروی تو از من درخواست و آمرزش کنن، واستغفر لهم الرسول، یا نه گردن کج کنن به تو بگن یا رسول الله برای ما مغفرت میخوای. تو اگر برای اونها غفران بخوای، لوجد الله، اونا به واسطه تو اینو میفهمن، لوجد الله توابا رحیما، من با همه وجود به اونا رو میکنم و رحمتم رو شامل حالشون میکنم، من این کارو میکنم. توسل این که در قرآنه. حالا شما بگین که پیغمبر مرده، امامانتون هم که مردن، شما غلط بیجا میکنین، امامان ما کجا مرده حساب میشن؟ شما عربستانیا، یه دونه ایرانی، یه دونه آفریقایی، یه دونه افراد کشورهای دیگه نبودن، کل شما عربستانیا بودین، حتی اونایی که کربلا بودن فرمانده ها همه عرب عربستانی بودن. شما 11 تا امام ما رو کشتید، ولی قرآن میگه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن بل احیا، اون حسین زنده است، مرده نی که صدای شما رو نشنوه، مرده نیست که سلام شما رو جواب نده، زنده است. بل احیا اون این درب به همیور، به امام صادق گفت حسین کجاست؟ فرمود حسین پیش خداست. گفت چی کار میکنه؟ حضرت فرمود ینظر و الان باکین علی، به گریه کنا نگاه میکن. این مرده است؟ مرده شمایی که صریح آیاتو نمیفهمیم، شما مرده. ما اعتقادمون مال قرآنه. نه حسین که سر جای خود داره، امام صادق میفرمد تا دوره هم دیگه شروع به گریه میکنیم مادرم پیشتون حاضر.
ای مادرم
بقیه دعا گدایی فقر گریه فردا. میخوام یه سوال رو از شما بکنم. شما قبل از اینکه بیاین اینجا بچه های کلاس اول و دوم و سومتون رو چی کار کردید؟ با محبت بیدارشون کردید؟ شعار رو بیدار نکرده بودید، سفره انداخته بودید، شیر گذاشته بودید، پنیر و کره گذاشته بودید، مربا گذاشته بودید. خب اول صبح دیگه خیلی باید بچه رو رعایت کرد. آفتاب تازه زده بود، مامورا اومدن گفتن ده تا بشه. همه که بزرگ نبودن، 80 نفر 10 دسته شدن، بزرگ و متوسط و کوچیک. زین العابدین میفرماید 10 تا 10 تا دست 10 تامونو به یه تناب بست، هر 10 تا رو به یه تناب. گفتن را بیفت. نه من با این که طاقتشو ندارم بگم، ائمه فرمودن، حالا اونا فرمودن، میدونستنم ما طاقتشو نداریم، میدونستن. امام 8 میفرماد ما رو خار کردن، ما رو ذلیل کردن. این حرف که 4 تا حرامزاده بیان بگن یالا 10 تا 10 تا بشه و بچه هم نتونن کاری بکنن. آه بیاد ام کلثوم می فرماید بچه کوچیکایی که دستشون به دست ما بسته بود پا به پای ما که نمیتونستن را بیاد، یا ما باید یواش را میرفتیم بچه ها بتونن بیان، یا بچه ها باید پا به پای ما میومدن نمیتونستن. ما طبیعی خودمون را میرفتیم، بچه ها نمیتونستن بیان، میریختن با تازیانه بچه ها رو اول صبح ما به بچه هاتون شیر دادیم یزید سر حال نشسته رو تخت، زن و بچه رو وارد کرده، باز این حرامزاده ها کسی حق نداره بشینه با وایسی ما خار کردن. مشرق نه، همه رو به یزید وایستید. تمام این 84 تا وقتی رو به یزیدشون قرار دادن همه با چشم دیدن یه پارچه ای رو از روی سر برداشتن، همه دیدن سر بریده یه حقی افته طاقت داشتم. بچه ها دیدن دست بر چوب برداشت حمله کرد برداشت
بهتر.